کردن لباس برای نمازگزار سختی داره، نماز با همون لباس صحیحه. اگه خون کمتر از یه بند انگشت باشه، البته انگشت اشاره، باز هم نماز صحیحه.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حمام، فی لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة معتصم، ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغض الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاع ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري، كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اگر به حال دل خستم توان ندهی، اگر که عشق بسر را به من روان ندهی، به وقت یوم حسابم حساب من پاک است، اگر که صبح قیامت به من امان ندهی. هزار توبه شکستم ولی حواسم نیست برای توبه تو شاید دیگر زمان ندهی.
ترسم دل های شب، ترسم دل های شب از سینه آنی برقی ز دل بیرون جد، برقی ز دل بیرون جد، آتش به جایی در زند یا داد همان خدا دور. می سفر نی نبود وقت است اگر در بزن ما ساقی نگیم دینگر دهد مطرب رهی
خب عزیزان، و پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا فردا، خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، بی دلی با دل من هر چه کند می آیم، مرغک قصه نیم هد هد عشقم، حتی گر پر و بال مرا باد برد می آیم، گر پر و بال مرا باد برد می آیم. چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را، شعر در شعر شقایق به سبد می آیم، چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را، شعر در شعر شقایق به سبد می آیم. چشم در چشم تو یک ثانیه یک عم خوشیست، از در و با مگر مگرست می آیم، چشم در چشم تو یک ثانیه یک عم خوشیست، از در و با مگر مگرست می آیم. طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر، طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر، عاشق شق تو هم هر چی شود می آیم، عاشق شق تو هم هر چی شود می آیم. نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، بی دلی با دل من هر چه کند می آیم، مرغک قصه نیم هد هد عشقم، حتی گر پر و بال مرا باد برد می آیم، گر پر و بال مرا باد برد می آیم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید، شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بنام خالق بی همتا و دوستان عزیز، سلام بر شما. امروز هم با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه رازهای زندگی و امروز هم از کار و تلاش با شما سخن خواهیم گفت. از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. دوستان عزیز، همونطور که میدانید افراد وقت زیادی را در محیط کار میگذرانند و همین دلیل محیط کار اهمیت زیادی در تامین سلامت جسمانی و روانی دارد. عوامل مؤثر و فشار روانی در محیط کار باعث می شود که یک فرد شاغل از لحظه بیداری تا هنگام خواب، یعنی حتی زمانی که در محیط کار حضور ندارد، دچار هیجان، تنش و نگرانی باشد. این مسئله بر روابط او با افراد اجتماع و خصوص اعضای خانواده تأثیر منفی می گذارد. بهداشت روان در محیط کار موجب سالمسازی فضای روانی کار می شود. به نحوی که فرد شاغل و دلیل عوامل موجود در محل کار گرفتار اختلالات روانی و روحی نمی شود. نگرانی افراد نسبت به آینده شغلی خود، مشکلات خانوادگی، دوری اعضای خانواده از یکدیگر، نگرانی مادران کارمند از وضع کودکان خود، مشکلات اجتماعی و اقتصادی از جمله رایج‌ترین عوامل فشارهای روحی و روانی شاغلان در بخش‌های مختلف است که روانشناسان بر رفع آنها تاکید دارند. این استرس‌ها اغلب باعث می‌شوند که افراد وظایف و مسئولیت‌هایی را که در شرایط عادی و راحتی قادر به انجامشان هستند، با دشواری به انجام برسانند یا اینکه به طور کلی از عهده انجام آن بر نیایند و سازمان خود را نیز دچار مشکل کنند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم همراهی کنید برنامه را با شنیدن صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام پناهیان.
قبول دارید کسی که کارمنده ضعیف‌تر کار میکنه تا کسی که برای خودش کار میکنه؟ از امام صادق علیه السلام میپرسید یه آدمی تجارت میکنه، پولی در میاره، وقتی که خودشو اجیر میکنه، مزد بگیره، کارمند بشه، کارگر بشه، همونقدر بهش میدن که خودش میخواست تجارت بکنه، اجازه داره؟ فقال لا یعاجر، نباید خودشو اجیر کنه، کسی که میتونه خودش پول در بیاره. ولیکن یسترزق الله عز و جل و یتجر، بره روزیشو از خدا بگیره و تجارت کنه. ادامه میدیم روایت رو. فانه اذا اجر نفسه حذر علی نفسه رزق، کسی که میتونه خودش پول در بیاره، بره کارمند بشه، مزد بگیر بشه، روزی خودشو بسته. چرا روزی خودشو بسته؟ خدا میگه ریسک نکردی، بستی خودتو به دست کارفرما، برو دیگه روز بسته. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمودند و ان استطعت ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمت ففعل، بین خودت و خدا ذو نعمت قرار نده، حقوق از دست کسی بگیری. فانک مدرک قسمک و آخذ سهمک، سهمتو دریافت می‌کنی، نترس، ریسک کن. برای چی میری کارمند میشی؟ میترسی خودت نتونی در بیاری؟ فرماد نترس، شجاع باش، سهمت تو دریافت میکنی.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی شروع غوغای زندگی،
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
دوست عزیز، شما میتونین با برنامه خودتان رازهای زندگی با این شماره ها در ارتباط باشید: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازی
از این شد چی به جا میمونه از ما بازیه زندگی رسمش گاهی برد و گاهی باخته کسی اسمش رو زبون هاست که یه آم با همه ساخته.
در ادامه بحث موضوعی امروز برنامه رازهای زندگی باید اضافه کنیم دوستای عزیز که ایجاد جو صمیمیت و صداقت و همکاری، احترام متقابل در میان کارکنان، پرهیز از اعمال روش‌های مبتنی بر زور و اجبار، شناسایی استعدادهای بالقوه و فراهم ساختن شرایط برای رشد و شکوفایی آنها و همچنین استفاده از نظرات کارکنان در تصمیم گیری ها و تشویق های به موقع از جمله عواملی است که به مدیران کمک می کند از فشار کاری کارکنان کاسته و بهداشت روانی آنان را برای بهره وری بیشتر فراهم نمایند. با وجود تاکیدات بسیار اسلام بر کار و تلاش، موضوع میانه روی و دوری از افراط در کار نیز مورد سفارش قرار گرفته است. آموزه های اسلام حکایت از آن دارند که در کنار کار و تلاش باید به تفریحات و سرگرمی های سالم نیز توجه کرد. دوستای عزیز، به یاری خدا در برنامه آینده در این مورد با شما سخن خواهیم گفت. پس تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده،
نام کردگار صبور و رؤوف. سلام بر امام پاکی ها، مولای مهربانی ها، حضرت شمس شموس امام رضا علیه السلام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. امروز هم در کنارتان با برنامه ترنم باران به زیارت امام رضا علیه السلام میرویم. با ما همراه باشید. نمونه‌های مهمی که مصداق بخشش‌های مال بیان شده قرض است دوستان. بیان‌ها درباره ارزش و جایگاه قرض در مقایسه با صدقه متنوع است و در پاره‌ای از احادیث به این امر اشاره شده است. قرض جانشین رباست. خداوند ربا را حرام و بجای آن قرض را قرار داده تا آدمیان بدون تلاش از طریق ربا ثروت هنگفت را کسب نکنند. امام رضا علیه السلام فرمودند خداوند ربا را حرام کرد، چون با آن معروف از بین می رفت و اموال تلف می شد و مردم به کسب ثروت ناروا ترغیب می شدند. اما به جای آن قرض را امر به معروف اعلام کرد. دلم را روانه خانه پاکت می کنم تا در آسمان بی انتهای مهربانیت با پرواز درآید و در حریم ملکوتی خانه شما در کنار فرشتگان مقیم این حرم آرامش بگیرد.
السلام علیک یا علی ابن موسی. به حق جواد از راه دور باشم. سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
با کارم گیر افتاده، خودت مشکل گشایی کن. در این دریای طوفانی دوباره ناخدایی کن. اجابت با دعای توست، عنایت در عطای توست، کرامت با خدای توست. خدایی کن، خدایی کن. ببین خالی تر از هیچم، نه یاری نه کمک حالی. دخیل افتادم بر غربت تو، آشنایی کن. سلام من به سقاخانت، کفشکنهایت، به شوق گنبدت رنگ نگاهم را طلایی کن. کبوتر بچه قلبم پر پرواز می خواهد، کمی گندم بیاور باز هم ما را هوایی کن.
رحمت حق می تراود از خراسان، شما این من و این جان سرگردان به قربان شما. در کبیرستان هستی پای تا سر آتشم، دردمندم تشنه یک جرعه درمان شما. در بغل وای گر کوته شود دستم ز دامان شما. بیقرارم در غریب سان غربت رحمتی، بیقرارم در غریب سان غربت رحمتی، بر غریبی همدم شام غریبان شما.
@ رادیو آندرلاین دری آدرس توییتر ماست. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرم شناسی و آشنایی با صحنه قدس حرم امام رضا علیه السلام همراه هستیم. دوستان عزیز، این صحن در قسمت جنوبی حرم مطهر رضوی و مسجد گوهرشاد بین بست شیخ بهایی و قسمتی از جنوب غربی رواق امام خمینی رحمت الله علیه با مساحتی بالغ بر 2530 متر مربع در سال 1373 هجری خورشیدی ساخته شده است. طبقه همکف 3200 متر مربع زیربنا دارد. شامل 6 ورودی و 28 حجره که 14 حجره در طرف مسجد و صحن و 14 حجره دیگر در طرف مقابل است و نام هر یک از 14 معصوم علیهم السلام بالای آن حجره ها نوشته شده است. ارتفاع صحن از کف تا دیوارها 6 متر است. این صحن 4 ایوان و سردر دارد و ایوان قبله آن از ایوانهای دیگر بزرگتر است. زیارت در حرم امام هشتم علیه السلام لبریز از لحظه های آرامش است دوستان، آرامشی که در هیچ جای دنیا به دست نمی آید. الهی که همیشه این آرامش در قلب های ما و شما جاودانه گردد و ما جزء دوستان راستین حضرت رضا علیه السلام باشیم. تا برنامه بعد و همراهی دوباره شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم و باران تقدیم حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی و مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به روانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. عزیزان شنونده سلام بر شما، امروز هم با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده عزیز خواستند که درباره نزول دفعی و تدریجی قرآن کریم توضیح داده شود. دوست عزیز شنونده پرسیدند فرق بین عالم و عابد در چیست و درجاتشان در آخرت چگونه است؟ برادر محترمی هم پرسیدن چرا امدادهای غیبی خداوند در بعضی مواقع شامل اولیای الهی می شود و در بعضی مواقع هم نه. خب میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی پیامک زدن و گفتن که لطفاً درباره نزول دفعی و تدریجی قرآن کریم توضیح دهید. سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و میشنویم پاسخ ایشان را.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. نزول دفعی قرآن هر ساله بود، شبهای قدر و حتی سال آخر اون پیامبر دو بار بر پیامبر نازل شد و پیامبر از این دو بار نزول استشمام کردن که سال آخر عمرشونه. گفتن هر سال یک بار نازل می‌شد، امسال دو بار نازل شده، معلومه که من دیگه آخر عمر. نکته دوم این که اونجایی که در قرآن از خونم لفظ انزال اومده، مثلا سوره قدر انا انزلناه یا سوره بقره، اینها نزول دفعیه. تو خود باب افعال هم این مطلب رو بیشتر می‌رسونه. اون جاهایی که واژه تنزیل اومده اونجا، مثلا اینا نزل نذکر، اون تدریجیه. پس اینکه بعضی دوستان گفتن که اون که در قدر دفعیه، اون که در بقره هست تدریجیه، نه، هر دوشون دفعیان. اما جاهایی که تو قرآن داریم، مثلا انا نحن نزل نذکر و انا له لحافظون، یا آیاتیه که تنزیل درش اومده. مطلب بعد این که حقیقت نزول دفعی قرآن، نزول دفعی قرآن در واقع اون حقیقت بسیط و غیر مفصله که بر قلب مقدس پیامبر اعظم یا در عرض کنم که آسمان چهارم نازل می شد، بعد به تدریج از اونجا بر قلب پیامبر نازل می شد که همون قلب پیامبر هم در واقع آسمان هست. اون حقیقت واحد بسیط و غیر مفصل قرآنه که در شبهای قدر نازل میشه. اما اون که آیه آیه و سوره سوره و لفظ و تفصیل و فصلنا تفصیلات قرآن داریم، این در همون طول 23 سال و به تدریج به مناسبت‌های مختلف و در شرایط مختلف نازل میشد که البته هر دوش یک حقیقت رو میرسونه. پس ما یک از خونم که بر حسب اون چی مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، یک نشانی هم داریم دوستانی که میخوان متوجه بشن که کجاها قرآن بحث نزول دفعی رو داشته. بله، شب قدر قرآن دفعتا نازل شده، کل قرآن نازل میشده، نا انزلناه فی لیلت القدر. اما اونجایی که نه، ما این رو نازل کردیم، تفصیل دادیم برای اینکه مردم بفهمن، به تدریج نازل کردیم تا بهتر جایگزین بشه، اینا اون نزول تدریجی است. از این دو تا واژه انزال و تنزیل میتونن دوستان دو تا نزول رو هم کاملا ببینن.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. ابي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله عن خيار العباد، بهترین بندگان کیان؟ این را از پیغمبر اکرم کسی سوال کرد. فقال الذين اذا احسنوا استبشروا. استبشار یعنی خرسند شدن یا آثار خرسندی در چهره پدیدار شدن. بشروه فی وجهه و حزنه فی قلبه که درباره مؤمن دارد، یعنی وقتی کار نیک میکنن خوشحالن که کار خوب کردن. این خوشحالی ارتباطی ندارد به اینکه انسان غرور پیدا کند و عجب به کار خیر پیدا کنه. این دو چیزه، اینا را هم تفکیک کنید. یه وقت انسان دو رکعت نماز که میخونه خیال میکنه که در یک مرتبه عالی، این عجب یعنی خودشیفتگی، خودفریفتگی، خودشگفتی در انسان دست میده. این مذموم است. یه وقت هست نه، بحث خودشیفتگی و خود از خورم که فریفتگی نیست. کار خوبی کرده، خوشحاله که الحمدلله خدا توفیق داد این کار خوب رو انجام دادی. این خیلی خوبه. عمل نیک وقتی انجام میدهد این خرسند باشد به این کار نیکی که انجام داده. و اذا اساؤوا استغفروا. در مورد اساءه، کار بد انجام دادن، به این اکتفا نشده از که بگیم وقتی کار بد انجام داد ناراحت باشه. نه، ناراحتی کافی نیست. عملی هم دنبالش لازمه و اون عمل عبارت است از استغفار، از خود متعال عذرخواهی کنه. وقتی کار بدی کرد استغفار یعنی عذرخواهی کردن، از خدا عذرخواهی کنه، معذرت خواهی کنه. و ادب طلو صبرو. وقتی هم که یک ابتلایی در زندگی اینها پیش آمد، مشکلی براشون پیش آمد، اونم صبر کنن، که این صبر و شکر با هم دیگه ارتباط نزدیکی هم دارند. یکی از آثار شکر این است که انسان صبر میکنه. یعنی وقتی شما توجه داشتید که خدای متعال چقدر نعمت به شما داده، حالا اگر یک ابتلایی هم به شما داد، بیماری، گرفتاری پیدا کردید، صبر میکنید، میگه خب این که در مقابل اون همه لطف و الهی چیزی نیست. لذا در دعای روزهای رجب میگه اللهم انی اسالک صبر الشاکرین لک، صبر افراد شکرگزار. و اذا غضبوا غفروا. وقتی از کسی خشمگین شدن از او بگذرند، او را بیامرزند. البته طبیعی است این غضب لله نیست، این غضب لشخص است. والا غضب لله رو ما حق نداریم به خاطر احواء خودمون یا به خاطر چیزی. وقتی یه جایی لله غضب کردیم، اینجا اون غضب رو باید ادامه بدیم، باید حفظ کنیم. این غضب های شخصی است. یه جمله بنده به شما عرض میکنم، شما عصبانی میشید، چیزی شما به بنده میفرمایید، بنده عصبانی میشم. یه کاری که ناخوشایند ماست از کسی برامون پیش میاد، عصبانی میشیم. این غضبی را که عارض انسان می شود در مسائل شخصی، وقتی این پیدا شد غفرو.
الله اکبر، 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 الله اکبر.
حدیث هدایت را شنیدید. از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم از رادیو دری، همچنان همراه ما باشید.
شکردیم تو با بهانه های من، شکردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دیگر، چه کردی تو با نشانه های من. رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگر چه تا من
در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک است. شما دوستان عزیز میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. میریم سراغ پیامک بعدی که بعد از ما رسیده. خواهر محترمی پرسیدند فرق بین عالم و عابد در چیست و درجاتشان در آخرت چگونه است؟ میشنویم پاسخ استاد محمدی را.
تو گلستان صدید ماجره هست. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود؟ تا اون که برگزیدی از این میان آن یکی. گفت آن گلیم خیش به در میبرد ز موج، بین جهد میکند که بگیرد طریق را. عابد گلیم خیش به در میبرد ز موج، ولی عالم چیه؟ سعی میکند که بگیرد غریق. پاسخ اینه که عابد خودشو نجات میده اگه واقعا عابد باشه، اما عالم نه. عالم ممکنه که میلیون ها انسان رو، یعنی هزاران نفر رو به طور مستقیم و میلیون ها نفر هم به شکل غیر مستقیم و گاهی تا قیامت عالم نجات دهنده. علم عالم فقط به زمان خودش مربوط نیست، یا کسی که تعلیم گرفته از عالم خودش باز میشه معلم. همینطور تا قیامت ممکنه که میلیون ها بلکه میلیارد ها انسان از این عالم بهره برده باشن. در واقع داریم که روز قیامت میشه به عابد میگن که خب خسته نباشید، خسته اینا مال من هست، زحمت کشیدید دستون درد نکنن، عبادت کردید، بسم الله برو تو بهش، جاست اونجاست. عالم وقت مادر تو بهش بهش من کجا داری میری؟ تو در دنیا تنها نبودی که حالا اینجا تنها بری. به ایست و تمام کسانی که از تو چیز یاد گرفتن و تعلم کردن و تلمس کردن همه رو شفاعت کن، همراه خودت ببر. و عالم به میزان اثرگذاریش در دنیا اونجا شفاعت خواهد کرد، که گفتم گاهی ممکنه به هزاران نفر برسه. دو روایت ما غالبا مقایسه شده بین این دوتا. مثلا امام باقر میفرماید عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. عالمی که مردم از علمش بهره ببرن از 70,000 عابد فضیلتش بیشتره، ارزشش بیشتره. از این دست خیلی داریم غالبا هم مقایسه شده بین علم و عبادت. مثلا پیامبر فرمودن ما من متعلم یختلف الی باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنه و بنى الله له بكل قدم مدینه فی الجنه و یستغفر له حیطان الماء و طیور الهوا. هیچ متعلم و فراگیری نیست برای کسب علم و معرفت به یک جلسه علمی به محضر یک عالمی رفت آمد کنه، یختلف و میره و برمیگرده، مگر اینکه به ازای هر قدم که برمیداره ثواب یک سال عبادت خدا در نام عملش می‌نویسه. کتب الله له به کل قدمین عبادت سنه، به ازای هر قدم که برمیداره خدا ثواب یک سال عبادت تو نام عملش می‌نویسه. فرض کنیم مثلا از اون جایی که این متعلم میخواد خونشون هست تا محل درس مثلا فرض 500 قدم راه، میره و برمیگرده میشه چی؟ 1,000 قدم. یه بار که محضر عالم میره برمیگرده ثواب 1,000 سال عبادت تو نام عملش داشتی میشه. خداوند 1,000 شهر تو بهشت داشت بنا میکنه. بنا الله له به کل قدم مدینه طرف الجنه. همه موجودات دعاش میکنن، ماهیان، دریا، پرندگان هوا. این حدیث مرحوم شهید ثانی در منیه المنیر چون نقل کردن و از این دست احادیث اونجاشون زیاد نقل شده، مثلا اینکه ساعتی که انسان صرف علم و فراگیر علم میکنه از هزار سال عبادت فضیلتش بیشتره. یعنی این یک ساعت چی میشه؟ از هزار سال فضیلتش بیشتر. یا اینکه ساعتی که انسان صرف فراگیری علم و معرفت میکنه از 12,000 ختم قرآن فضیلتش بیشتره. به همون کتاب که عرض کردم ابتدای منیت المرید دوستان مراجعه بفرمایند، از این دست عبارات رو شهید ثانی از شیعه و سنی اونجا زیاد نقل کرده که دوستان میتونم مطالعه کنم. پس فرق خیلی زیاد هست. فرمایش امام باقری که 70,000 عابد شما رو هم بذارید به اندازه یک عالم نمیشه. چه همینه که عالم در واقع سعه وجودی داره اما عابد نه، عابد وجودش اون شعاع نورانیتش به اندازه شمعه که رو پای خودش میبینه اما دیگران روشن نمیکنه. عالم همچون خورشیدی است که هم جلو راه خودش رو روشن میکنه هم همه عالم رو روشن میکنه و لذا فضیلتش خیلی بیشتر.
دل با من و جان بی تو نسپاری و بسپارم، کام از تو و تاب از من نستانم و بستانی. ای چشم رهی سویت، کو چشم رهی جویت، روی از من سرگردان شاید که نگردانی.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی.
برادر محترمی پرسیدند چرا امدادهای غیبی خداوند در بعضی مواقع شامل اولیاء الهی می شود و گاهی هم نه، مثل حضرت ابراهیم که آتش برایش گلستان شد و یا تار عنکبوت باعث نجات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شد و چرا امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا با آن وضع به شهادت رسیدند یا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سالها در زندان بودند. مشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
چند نکته رو سند واجب شما. اول اینکه شما امدادهای غیبی رو فقط اون امدادهای محسوس و مادی نگیرید. فقط این که پیامبر وسیله مثلا فرض کن تار عنکبوت نجات پیدا کرد نبینید. خب پیامبر در جنگ احد هم امدادهای غیبی همراهش بود و در تمام زندگیش امدادهای غیبی پیامبر همراهی کرد. اونا همه رو ببینید. شما الان ببینید که یه بیماری اومده به نام کرونا تو دنیا. مقایسه کنید ایران رو با سایر کشورها. ایران با آمریکا مقایسه، این امداد غیبیه. لازم نیست که حتما یه چیز مثلا معجزه مادی محسوس باشه که ما بفهمیم. در دفاع مقدس ما یک کشور با تقریبا همه دنیا شرق و غرب، خب امداد غیبی فراوان بود، گرچه ممکنه که به شکل مادی هم اونجا مشاهده میشد اما غالبا غیر محسوس بود. پس نکته اول اینه که شما چرا امدادهای غیبی رو فقط محسوس میبینید؟ آیا در کربلا امام حسین علیه السلام تحت امدادهای غیبی نبود؟ خیلی بیشتر از جاهای دیگه، حتی بیشتر از جنگ احد. همون کسانی که در جنگ احد حضور داشتن در کربلا هم حضور داشتن. اگر ما امداد به فرشته ها بگیریم که در جنگ احد حضور داشتن، در جنگ بدر حضور داشتن، عین اون فرشته ها چیه؟ در کربلا هم حضور داشتن. پس امام حسین در کربلا مورد امداد غیبی بود. بله، ما اگه بخوایم فقط محسوس حساب کنیم حق با اون پرسشگر ماست. نکته بعد این که اون امدادهای غیبی خداوند جایی است که مردم تکلیف خودشون انجام داده باشن. مثلا فرض بفرمایید که در حمله به خانه کعبه که ابرهه با فیل سوارانش حمله کرد، اونجا دیگه از دست عبدالمطلب کاری ساخته نبود، اونجا باید خداوند متعال تیر ابابیل میفرستاد. اما جایی که خود مردم دفاع نمی کنن از خانه خداشون، اونجا خداوند تیر ابابیل نمیفرسته. بارها حمله شده به خانه کعبه، مثلا از آن یزید حمله کردن به منجنیق بستن، ارکان از خانه کعبه ویران شد ولی خداوند تیر ابابیل نفرستاد. اینجا دیگه وظیفه مردم بود، اونجاهایی که مردم تکلیفشون انجام بدن که در دفاع مقدس این اتفاق افتاد، بله امدادهای غیبی میاد سراغشون. اونجایی که نباشه نیست. نکته بعدی این که آیا امام حسین علیه السلام اگر مثلا فرض کنید که به شهادت نمیرسید، مثلا فرض کن که با مرگ طبیعی از دنیا میرفت، دو سال سه سال دیگه مثلا